الکلام مازانه حسن النظام و فهمه الخاص و العام. بهترین سخن اون سخنی است که نظم خوب او رو زینت بده و خاص و عام اون مطلب رو بتونن درک بکنن. کلم الناس علی قدر عقولهم، بر اساس عقل مردم باید مردم بتونن، هر کسی به تناسب علم و دانش و فرهنگ و شناختهایی که داره در منطقه تبلیغی ما، پیام ما رو به خوبی بفهمه. این ویژگی ها در پیام های تبلیغ دین بود که حتی کسانی که حاضر نبودند سخن پیامبر رو بشنوند، پیامبر عزیز خدا رو، و حتی تصمیم گرفته بودند که پیام های اسلام رو نشنوند، به نوعی گرایش پیدا میکردند به پیام های عزیز اسلام و اینها رو میپذیرفتند و قبول میکردند. اگر مبلغان ما این ویژگی ها را رعایت بکنند در پیام های تبلیغی، یقینا با مخاطبان بسیار مشتاقی روبرو خواهند شد.
خیلی ممنون و متشکر. نکات ارزشمندی در صحبت های سری و تندی که استاد مولانوری میفرمایند هست. ما فرصتمون در برنامه بگونه است که باید همین موارد رو بگیم، اما قطعا مخاطبان عزیز برنامه، مبلغان گرامی که به دنبال ارائه محتوا و پیام ارزشمند دین هستن، با مخاطبانشون این مسائل خوب رو مد نظر داشتن و اشتباه دقت بیشتری ارائه میکنن. همه ما خواهان اون هستیم که در امر تبلیغ مبلغان با موفقیت کارشون رو پیش ببرن و مخاطبان هم راضی باشن از آنچه که پیش میاد. انشالله که این گونه باشه و رضایت حضرت حق تعالی هم در اون باشه.
سفیران، ویژه برنامه آموزشی برای مبلغان علوم دین، کاری از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
دوستان گرامی، همچنان برنامه سفیران رو میشنوید از رسانه دینی رادیو معارف. خیلی ممنونیم که وقتتون رو به این برنامه اختصاص دادید. در این قسمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضا علی کرمی، کارشناس محترم برنامه، مطالب ارزشمندشون رو در موضوع تبلیغ تقدیمتون میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که در تغییر ارزش هایی که مخاطب داره بایستی مراقبت کرد، حتما ارزش های واقعی رو به شکل خیلی عاطفی برای او جلوه خوبی براش ایجاد کنیم. رایش هم اینه که اجازه بدیم بین مطالب درست و نادرستش یک انضباطی شکل بگیره، تقسیم بندی بکنه خودش. لازمه این کار مرحله طرح مشکلات با خودشه، یا به تعبیر ایجاد خودفرماندهی. ما به عنوان مبلغ اگر بنا هست کسی را تغییر عقیده بدیم، مسجدیش بکنیم، قرآنیش بکنیم، با نشست‌های خصوصی با جوان‌ها، با نشست‌های خصوصی با مردم میانسال و به اصطلاح پخته، میتونیم حتما با ایجاد خودفرماندهی خودشون رو با عقاید درستشون همراه بکنیم. ما صرفا یک راهنما بشیم، ما صرفا مبلغیم دیگه، یک راهنما بشیم، راهنماییشون بکنیم به سمت اون مجموعه زیبایی هایی که فطرتشون دوست داره دیگه. چون تمام انسان ها بدون استثنا، زن و مرد، کوچک و بزرگ، به اون سه کلمه که عرض کردم علاقه دارن: موفقیت، مقبولیت، محبوبیت. هیچ انسانی دوست نداره شخصیتش مورد تهاجم قرار بگیره. هیچ انسانی دوست نداره جهنمی بشه. هیچ انسانی دوست نداره حضرت ولیعصر علیه السلام وقتی که تشریف آوردن اون را نگاه نکنه. پس همه دوست دارن. جالب اینه که در هر دینی به سر ببره این انسان اینا را دوست داره. اینا ملاک انسانی هن، نه ملاک عقیدتی متفاوت انسان ها. ملاک انسانی بالفطرشه. پس عنایت بفرمایید، همه انسان ها اینا را دوست دارن. خب وقتی دوست داره معناش اینه، ایجاد خودفرماندهی کن، یعنی این که مشکلات رو طوری ترک که اون بیار وارد بحث بشه، اون با اطلاعاتش ولو ناقصه، او با عقلش ولو هنوز روش نکرده وارد بحث بشه. لذا شما کمک کن، اون وقتی که مطلبی مطرح میفرماید شما آیش رو قرائت بفرمایید که مسلطی. او آیش نمیدونه، شما آیش رو میدونید، مطرح بفرمایید، توضیح بفرمایید، مثالاش از ایشون بخواید، داستاناش از ایشون بخواید، تا کمک کنه، تا خودش شریک این مطلب بدونه، تا احساس بکنه شما نمیخواید مرتب رو اعصابش را بری، شما نمیخواید مرتب نصیحتش کنی، نه، بلکه اون را میخواید بگی تو انسانی، کدام انسان، انسانی که روح خدا درش دمیده شده، تو کم ارزش نداری؟ تو همون انسان خلیفت الله هستی، تو همون انسانی هستی که فرشته ها برتر میتونی باشی. این راهش اینجاست که شما بتونید از نظر روحی یه نظمی به روح روانش بدی تا خودش بشه، تا تشخیص بتونه بده. پس بنابراین اینا نکته های ظریفی است که یک مبلغ باید رعایت بفرماید تا این که این احساس خود فرماندهی رو داشته باشه که احساس کنه خودش هم چالتی. اما مرحله بعدی که مرحله پایانی مرحله هستش مراقبه است. به چی معنا؟ به این معنا این دوستان را دعوت بکنی به مکانهای عمومی عبادی، مثل مسجدی که نماز جماعته، مثل مسجدی که دارای دعای کمیله، مثل شب نشینی هایی که مؤمنین دور هم جمعن. چرا؟ امام صادق علیه السلام فرمود من صادق اگر یک ساعت با رفقای خوب بنشینم ثوابش میدونم برتر از یک سال عبادت من است. دقت بفرمایید، این کافی جلد دوه ها. یک سال عبادت امام صادق علیه السلام، نه هر کس، ولی یک نشست با رفقای ایمانی اینقدر تأثیرگذار میبینه. پس نده فرمایید مراقبه به این معناست، برای اینکه این روح و روانش مراقب بشه، خودش مراقب خودش بشه، با این افراد همراهش کنین. سوره کهف آیه 28 یادمون نره که بهترین خوراک برای ما مبلغین هست. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
عزیزان همراه با رادیو معارف هستید و بحث و گفتگوی ما رو با حجت الاسلام و المسلم جناب استاد حسین مولانوری میشنوید. بزرگواری که در استدیو تولید رادیو معارف حضور دارن، در موضوع محتوا و پیامی که در تبلیغ از سوی مبلغ ارائه میشه ما از مصدرشون بهره مند میشیم. جناب استاد مولانوری، خب در دهه های گذشته استفاده از ابزارهای نوین در تبلیغ بر حال مورد توجه مبلغان قرار گرفته. از طرفی ما جایگاه تبلیغ سنتی رو داریم، همون منبری که در مساجد تکایا و حسینیا هست و مبلغان عزیز ما با در حقیقت در پیش گرفتن خط مشی علم و تقوا از این جایگاه استفاده میکنن و مردم هم خیلی علاقمند هستن. یعنی هرچی ما بررسی میکنیم روش های جدید، یعنی هرچی ما که پیش میریم ابزارهای جدید تبلیغی به وجود میاد، این منبر سنتی جایگاه خاص خودشو داره. اما سوال من از محضر حضرت عالی اینه که اگر ما بخوایم از این ابزارهای تبلیغی که خب تولید بشر هست، محصول فکر و عقل بشری است و کار رو در خیلی از موارد آسون میکنه و واقعا میتونیم استفاده کنیم، از اینها ما باید واقعا استفاده بکنیم؟ استفاده از این ابزارها در تبلیغ واقعا اهمیت داره یا نه؟ البته در این خصوص مطلب و سوال زیاد هست، حالا ما وقتمون بگونه ایست که بیشتر از این نمیتونیم بگیم. در این درباره این سوالی که مطرح شد از مطالبتون استفاده میکنیم.
بعد همطور که فرمودید درباره ابزارها بس فراوانه. حالا ما نکته اول رو اختصاص بدیم به اهمیت ابزارهای تبلیغی. کسایی که در پی تسلط بر اقتصاد جهانی، سیاست جهانی، فرهنگ جهانی، دین مردم در سراسر دنیا هستند، به ابزارهای تبلیغ بهای ویژه میدن. امروز بزرگترین قدرتمندان جهان به تبلیغ به نگاه ویژه نگاه میکنن. شما فقط به کارنامه صهیونیست ها در تبلیغ نگاه بکنید. نخستین کنگره صهیونیسم در سال 1897 میلادی در سوئیس برگزار میشه و قطعنامه رو صادر میکنن با عنوان پروتکل رهبران صهیونیسم، که این پروتکل در واقع برای تأمین روشی است که بر جهان تسلط پیدا بکنه صهیونیسم. در بند 12 این پروتکل درباره رسانه‌ها و ابزارهای تبلیغ مطالبی رو گفتن که من اینجا عرض میکنم مبلغان عزیز ما توجه بکنند که چقدر دشمن ما به ابزار تبلیغ داره بها میده.
بله.
اونجا گفتن که تمام کانال هایی که بازگو کننده اندیشه هاست باید به طور کلی در دست ما باشد. هر گونه چاپ و انتشارات باید از آن ما باشد. ادبیات مطبوعات مهمترین و قدرتمندترین کانال های تبلیغاتی و آموزشی است و باید زیر سیطره ما باشد. دشمنان ما نباید رسانه ای در اختیار داشته باشند تا به وسیله آن اندیشه های خود را بروز دهند. در غیر این صورت باید عرصه را چنان بر آنان تنگ کنیم که نتوانند از این طریق به ما حمله کنند. نباید هیچ خبری به هیچ کجا درس پیدا کند مگر اینکه ما اجازه داده باشیم. هر گونه خبر که میخواد پخش بشه اینا امکان طوری باشه که اونا اجازه خبر بدن. برای دستیابی به این خواسته باید بر رسانه‌های خبری که تعدادشون در جهان کم است سیطره داشته باشیم. در آن صورت تنها خبرهایی که ما انتخاب می‌کنیم به گوش جهانیان میرسد. اینا حرفایی است که در اون سالها اینها مطرح کردند و در این سالیان طولانی در پیش دویدند، ابزارهای رسانه‌ای رو در اختیار گرفتند و بسیاری از خبرگزاری‌های مهم امروز دنیا تنبره این قدرتمندان تبلیغاتی قرار گرفته. خب اگر اینطور هست و اگر آمار و ارقام کتب و مجلاتی که اینا در جهان دارن منتشر میکنن و اگر خبرگزاری ها و ایستگاه های رادیویی تلویزیونی اینها بسیار زیاد شده و اگر اینها با این ابزارها دارن فساد و راحت طلبی و تنبلی و مصرف گرایی و تن دادن به زندگی حیوانی رو ترویج میکنن، وظیفه ما امروز چیست؟ من فکر میکنم که این دستور قرآن کریم برای همه ما باید دائما مورد توجه باشه که خدای متعال فرمود و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم. به هر حال اگر در حمله نظامی و در جنگ گرم ما موظفیم در مقابل دشمنان خدا ابزار و وسایل جنگ رو به گونه‌ای آماده بکنیم که دشمن رو بترسانیم، همون کاری که امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی در زمینه نظامی داره پیگیری میکنه، انجام میده. ما معتقد نیستیم که باید مردم کشت، نه، معتقد هستیم که باید ابزار رو به گونه‌ای تولید کرد و آماده کرد که دشمن بترسه. اگر در جنگ نظامی این شکلی است، در جنگ روانی و در عملیات فرهنگی، در تهاجم فرهنگی دشمن علیه اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی، یقینا باید بهترین ابزارهای تبلیغاتی را در اختیار گرفت و در مقابل دشمن ایستاد. اگر این شکلی عمل بکنیم یقینا دشمنان ما عقب خواهند رفت. و این سخن امام علی علیه السلام رو هم مورد توجه قرار بدهیم که حضرت فرمودند آفت القوی استضعاف الخصم، آفت انسان نیرومند ضعیف شمردن دشمنه. اگر ما امروز به قدرتی در نظام مقدس جمهوری اسلامی رسیدیم و اگر مکتب شیعه امروز سرشو بلند گرفته و داره سخنشو بیان میکنه، این نباید موجب بشه که ما دشمن رو کوچک بشماریم و در مقابل او ابزار و وسائل لازم رو فراهم نکنیم.
حالا من میتونم از صحبت حضرت عالی این استفاده رو بکنم که علاوه بر اینکه اون تبلیغ سنتی جایگاه خاص خودشو داره و مورد اقبال مردم هست، یک مبلغ باید از ابزارهای جدید تبلیغ هم بهره ببره تا
یقیناً
تبلیغش به هر حال بهتر.
در کلیت تبلیغ هم مدیران تبلیغ در بخش‌های مختلف باید نگاهشون نگاه کلان باشه، به ابزارها نگاه بکنند و هم هر کدام از مبلغان در حیطه کاری خودش تا اونجایی که ممکن هست از بهترین ابزارهای روز، البته در حیطه حدود و مقررات شرعی و دینی، باید استفاده بکنه.
خیلی ممنونم از توضیحات خوب حضرت عالی در برنامه سفیران.
الله 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 الله.
دوستان عزیز، استاد محترم حجت الاسلام والمسلمین محمدی، کارشناس ارزشمند مباحث اعتقادی، مطالب خوبی رو آماده کردن در موضوع شیوه های پاسخ به پرسش های اعتقادی و همینطور شبهاتی که در این خصوص مطرح میشه و الزاماتی که این مبحث بسیار مهم داره که باید مورد توجه مبلغان عزیز باشه. بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز و عرض سلامتی و طول عمر. موضوع بحث ما شیوه های پاسخگویی بود و عرض کردیم که پاسخگویی لوازمی داره. لازمه اولش معلومات لازم بود که گفتیم، لازمه دومش آشنایی با روش های پاسخگویی است. روش های پاسخگویی یک موضوع تربیتی است. در نتیجه انسان باید با مباحث تربیتی، روانشناسی تربیتی و علم تربیت باید آشنا باشه، چون خود روش ها یکی از شاخه های تربیته. خب روش مبتنی بر اصول، اصول مبتنی بر مبانی هست. آشنایی با مبانی امر، آشنایی با اصول، آشنایی با روش ها، عرض کنم که اون عوامل مؤثر در فهم، عوامل مؤثر در تربیت و چیز از این قبیل روش های پاسخگویی رو کاملا یک بحث روانشناسی تربیتی یا علم تربیت میکنه. خب باید اجمالا دوستان با تربیت آشنا باشن و با مباحث مطرح در علم تربیت. ما فرصت این که بخوایم وارد این بحث بشیم که خودش ده ها ساعت وقت میخواد که انسان بخواد حق مطلب رو ادا بکنه فرصت رو نداریم. فقط خواستم اشاره بکنم که موضوع از جنس علوم تربیتی و از جنس تربیت. مطلب بعد این که برای آشنایی با این شیوه ها انسان باید علوم دیگری رو مثل روانشناسی که من اشاره کردم، مثل جامعه شناسی که باز مؤثر هست، ما خود کلام و عقاید رو که اون در واقع مواد اولیه پاسخگویی رو تشکیل میده رو گفتیم، اما اون علوم حاشیه‌ایش هم خودش جایگاهی دارن، اونا هم برای خودشون اهمیتی دارن که اونها رو ما بهش نپرداختیم. برخی از اینها بسیار مؤثر هست، مثلا فرض کنید که علمی به نام متدولوژی که انسان با روش‌ها آشنا بشه، روش‌های علوم، هر علمی برای خودش روشی داره، علوم عقلی روش دارن، علوم تجربی روش دیگه دارن، علوم نقلی باز روش دیگه دارن، هر کدوم از اینها برای خودشون روشی دارن. انسان باید با این روش‌ها آشنا باشه که وقتی موضوع که مطرح میشه ببینه موضوع از کدوم دسته از علومه. اگر از علوم عقلی مثل کلام و فلسفه و اصول فقه و علوم از این دست، خب باید با متد فلسفی پاسخ بده، با متد عقلی پاسخ بده. اگر از علوم تجربی مثلا مثل زیست شناسی، مثل عرض کنم که بسیاری از فلسفه احکام که میپرسن و از جنس همین علوم تجربی غالبا، یا موارد دیگه که هست که در روایت ما هم گاهی اومده، اگر از جنس علوم تجربی خب باید با هم متد علوم تجربی پاسخ کرد. اگر از جنس علوم نقلی تاریخ فقه عرض کنم که رجال چیزی از این قبیل هست، باید با هم متد علوم نقلی پاسخ گفت. خب این علمیست که خود همین علم اسمش متدولوژی یا روششناسی علوم هست، با این باید آشنا شد. حالا این بحث هم باز خودش بحث دیگه است که چطور ما میتونیم با علم متدولوژی آشنا بشیم. منابعش البته کتابایی هست تحت عنوان متدولوژی، فرانسوی به نام فلیسین شاله کتابی نوشته تحت عنوان متدولوژی که به فارسی هم ترجمه شده. کتابایی دیگه هم در زمینه متدولوژی وجود داره که حالا بسیاری از بحث فلسفی که فلسفه مطرح کردن مثل مرحوم جلیل صد در فلسفتونا اشاراتی به این روش‌های علوم و متدولوژی دارن. اینها علوم لازمی است که باید پاسخگو اجمالا اینها رو داشته باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى خَلَقَ الْخَلْقَ حِينَ خَلَقَهُمْ غنياً عن طاعتهم غنياً عن طاعتهم. عزیزان بزرگواری که وقتتون رو به برنامه سفیران اختصاص دادید، بحث و گفتگوی پایانی ما رو در این مجال با کارشناس حضوری برنامه جناب استاد مولانوری می‌خوایم تقدیمتون کنیم و در موضوع ابزارهای نوین در تبلیغ باز هم از محضرشون بهره‌مند بشیم. جناب استاد مولانوری، خب ما وقتی که صحبت می‌کنیم از بهره برداری از ابزارهای نوین تبلیغی، قطعاً برای یک کارشناسی که میخواد هم اون جایگاه تبلیغ سنتی رو حفظ کنه و از اون هم بهره برداری کنه و از طرفی هم از این ابزارهای جدید استفاده بکنه، باید آسیب‌های کار رو هم مد نظر داشته باشه. اینطور نباشه که با استفاده از اون ابزارهای نوین اون تبلیغ سنتی زیر سوال بره و از طرفی هم خود این ابزار دفعه موضوعیت پیدا نکنه و در حقیقت کار ما یک جواب برعکسی بده. شما بفرمایید که چه ویژگی‌هایی در اینجا هست که باید از سوی مبلغان مورد دقت و توجه قرار بگیره؟
درباره ابزارهای مدرن تبلیغ چون متفاوت سخن گفته میشه، به نظر میرسه که چند تا نکته رو باید همه ماها مورد توجه قرار بدیم. نکته اول، پرهیز از افراط و تفریطه. بعضی از ماها افراط میکنیم در این که از همه ابزارها و شیوه های مدرن تبلیغ باید به معنای عام کلمه استفاده کرد. بعضی هم تفریط میکنن و چسبیدن به همون روش های سنتی گذشته و ابزارهای سنتی مثل منبر و سخنرانی، که البته جایگاه منبر و سخنرانی و خطاب جایگاه فوق العاده مؤثری است و هیچ روشی به نظر من و هیچ ابزاری تا الان نمیتونه در تبلیغات مذهبی ما جایگزین منبر، مسجد و سخنرانی بشه. به نظر میرسه که در این مسئله از افراط و تفریط باید پرهیز کرد، هم از ابزارهای مدرن باید استفاده کرد، هم از شیوه های قدیمی و سنتی و مؤثرمون باید بهره بگیریم، از نشانه های جهل انسان و نادانی انسان بر اساس روایت اینه که انسان اهل افراط و تفریط بشه. حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه فرمودند لا یر الجاهل و اما مفرطن او مفرطا، جاهل جز به صورت افراط کننده یا تفریط کننده دیده نمیشه. ما نه افراط بکنیم و نه تفریط. نکته اول. نکته دوم اینه که برنامه ریزان تبلیغ مخصوصا در حوزه ابزارها باید از ابزارهای استفاده بکنن که امکانات تبلیغ رو اتلاف نکنه و هر جایی به موقعیت خودش متناسب با خودش باید از ابزار استفاده کرد. نکته سوم اینه که در بحث ابزارهای تبلیغ مبلغان دینی باید مشارکت فعال داشته باشند. یعنی چی؟ بعضی از مبلغا به دلیل اینکه آشنا نیستن با ابزارهای پیشرفته تبلیغ صورت مسئله رو کلا پاک میکنن.
بله.
میگن که خب این کارها از ما بر نمیاد و باید اینو به اهلش بسپاریم. ما عرضمون این است که مبلغ باید فعال عمل بکنه. اگر ما ابزارهای نو رو نمیشناسیم با ابزارهای نو آشنا بشیم و از اینها در حد مخاطبانمون در منطقه تبلیغی خودمون استفاده بکنیم. امروز به هر حال سینما، تلویزیون، اینترنت اینها چیزی هستن که مؤثرن، مخصوصا مبلغان دینی از فضای مجازی و اینترنت فوق العاده میتونن استفاده بکنن برای تبلیغات دینی، همونطور که فرقه ها و ادیان دیگر از این فضا به خوبی به نفع خودشون دارن استفاده میکنن، ما هم باید استفاده بکنیم. نکته بعدی استفاده از ویژگی های مثبت ابزار هاست. این ابزارهای رسانه‌ای که امروز در دنیا رایج شدن عمدتاً ساخته و پرداخته غرب هستند. اونا این ابزار رو ساختن و این ابزار رو بر اساس عقاید خودشون، فرهنگ خودشون، آداب و سنت های خودشون ساختن و ازش استفاده میکنن، خب متناسب با فرهنگ اونهاست. اگر ما میخوایم از این ابزارها استفاده بکنیم طبعاً باید مواظبت بکنیم که اصول و آموزه ها و ارکان دینی خودمون مخدوش نباشه، بر اساس آموزه های دین خودمون، بر اساس موازین دین و شریعت الهی از ابزارها استفاده بکنیم. و آخرین نکته درباره استفاده از ابزارها اینه که ابزارهای نو و مدرن امروزی بسیاری از اینها سیستمی هستن. مثلا فیلمسازی، سینما، اینا سیستمی هستن. اینطور نیست که ما بتونیم در بخشی از اینها نفوذ بکنیم و انجام بدیم، بخش دیگر رو واگذار بکنیم به دیگران. مثلا در تولید فیلم از فیلم نام نویسی شروع بکنیم تا تولید فیلم، تا نظارت بر فیلم و پخش فیلم، بخش های مختلفش به هم دیگه مرتبط هستن. یک مبلغ دین نمیتونه بگه که من فقط در تولید محتوا و فیلم نام نویسی مثلا میام کار رو یاد میگیرم و بقیه مسائل این حوزه تبلیغ رو واگذار میکنیم به بخش های دیگری، اصلا حوزه و روحانیت به این کارها دیگه کاری نداره. اگر میخواد دخالت بکنه مبلغ دین یا اگر میخواد دخالت بکنن مجموعه های فرهنگی و تبلیغی حوزوی ما، طبعا باید به همه بخش ها و ارکان این ابزارها توجه.
خیلی ممنون استاد مولانوری از حضورتون در برنامه.
آرزوی توفیق برای حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز رادیو معارف.
خواهش میکنم، موفق باشید جناب استاد مولانوری. با قسمت های بعدی برنامه سفیران همراه باشید.
رهنمود.
منشأ تبلیغ باید فکر، اندیشه، خردمندی و اخلاص، معنویت باشه. یعنی باید تبلیغ ما از یک منبع نورانی سرچشمه بگیره. اگر این تبلیغ از روی هوای نفس شد، بر اساس انگیزه های ناسالم شد، از روی بی‌اعتنایی به اصل کار شد، اون منشأ را نداشت، تأثیر او هم تأثیر اون چشمه فیاضی نخواهد بود که از یک منشأ غزیر و پربار حقیقی سرچشمه می‌گیرد و می‌ریزد، منقطع خواهد شد و ناسالم خواهد شد و آلوده خواهد شد. منشأ باید هم فکر و اندیشه و مطالعه و تأمل و تدبر و هم اخلاص نصح، علاقه به مخاطب که او را تبلیغ میکنیم، اینها باید باشه.
الله 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 الله
با برنامه سفیران همراه هستید از رادیو سراسری معارف. انشالله که قسمت‌های این برنامه را تا این لحظه پسندیده باشید.
بیان فنون و اصول مرثیه خوانی با کارشناسی ذاکر اهل بیت حجت الاسلام و المسلمین واضحی در برنامه آموزشی سفیران.
یکی از اجزاء مرثیه گریز است. گریز اولا تعریف میکنن گریز رو به فرار، گریز یعنی فرار کردن، در اصطلاح مرثیه خوانی یعنی انتقال دادن ذهن مستمع از موضوعی به موضوع دیگر یا از حالتی به حالت دیگر. اگر شما حالت مستمع رو عوض کردی در منبر، اینو بهش میگن گریز زدی. حالا همین حالت در مرثیه هم اتفاق میفته. گریز انواع دارد. یکی از انواعش در سخنرانی است که امروز بهش میگن پیام. مثلا من در سخنرانی، موضوع سخنرانیم عدالت خداوند است که بحث اعتقادی است، اما ناگهان از عدالت خداوند میبرم بحث رو در مقوله اجتماع، میگم که بی‌عدالتی، تبعیض در اجتماع داره بیداد میکنه. خب میگن آقا چه ربطی داره به موضوع بحث شما؟ میگم گریز زدم به مقوله عرصه مباحث اجتماعی که بهش میگن پیام. یک نوع گریز، گریز از سخنرانی به مرثیه است که اصطلاحاً امروز بهش میگن حلقه اتصال. اما آنچه که امروزه در مرثیه خوانی به عنوان گریز استفاده میشود، گریز از مرثیه به مرثیه است. یعنی شما از مرثیه و روزه یک معصوم و امامی منتقل میکنی ذهن مستمع رو به مرثیه امام دیگری، معصوم دیگری، شخصیت دیگری. اون گریزی که در مقوله مرثیه خوانی وعاظ پیرامونش بحث میشه، این گریز نوع سومه که یک سری شرایطی داره. مثلا گریز باید با متن مرثیه همسنخ باشه. اگر کسی داره بخش شهادت امام باقر سلام الله علیه میخوانه، ارائه میده، خب کدام بخششو میخوانی؟ اگر دفن امام باقر رو داری ارائه میدی، باید به دفن امام حسین سلام الله علیه گریز بزنی. اگر وصیت های امام باقر رو ارائه میدی، باید به وصیت های امام حسین گریز بزنی. یکی از شرایط ذکر گریزه. شرط دوم این که گریز از اصل مرثیه طولانی تر نباشد. گاهی شنیده میشه که دیده میشه مبلغ شب شهادت حضرت صادق سلام الله علیه هست، اما بدون اینکه پیرامون مرثیه امام صادق بپردازه، زود ورود پیدا میکنه به مرثیه امام حسین. خب این غلطه. باید شب شهادت این شخصیت، شما مرثیه باید با محوریت این شخصیت باشد، اما آخر مرثیه گریز بزنی به امام حسین سلام الله علیه. یکی از شرایط دیگر گریز هم آن است که گریز در اواخر مرثیه صورت بگیرد و گریز از مرثیه غیر کربلا به کربلا باشد. بر اساس شواهد روایی گریز از معصومین به امام حسین است، از امام حسین به معصومین دیگر معنا ندارد. از اون جایی که عزای امام حسین شدیدترین عزاست، بزرگترین عزاست،
فلذا از تمام مراسی اهل بیت به امام حسین سلام الله علیه گریز زده می شود. گریز مجموعه است از این سه بخش که به محضر شریفتون ارائه گردید. حبیب